بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 54 و بل جمله هذا المذهب هو بینه مذهب مثبت الاجزاء الا فی تسمیت الاجزاء بالاجسام و فی تسلیج الانقسام الوهمی علیها. در این فصل هشتم قول زیمقراطیسی ها رو ما طرح کردیم که می گفتن هر جسمی از اجسام صغیره لایتجزا تشکیل شده و معتقد بودن که این اجزا اگرچه قابل انقسام فکری نیستن ولی قابل انقسام وهمی هستن. ما قول اینها رو توضیح دادیم و گفتیم که بین اجسامی که تشکیل دهنده اون بین اجسام صغاری که تشکیل دهنده اون جسم مشهودن معتقدن که اختلاف طبعی نیست، یعنی طبیعت این اجسام یکسانه و اختلاف به شکل رو اعتقاد دارن. اعتقاد به مقادیر رو هم نقل کردیم که از بعضی نقل کردیم که اختلاف در مقادیر رو هم معتقدند، اختلاف در مقادیر، اما بعضی اختلاف در مقادیر منکر شدند. یعنی این اجسام طبیعتشون واحده، شکلشون مختلفه، در کوچیک و بزرگی هم بعضی ها میگن مختلفه، ولی بعضی میگن در کوچیک و بزرگی با هم تفاوت ندارن. حالا میخوام دو تا مطلب رو بیان کنیم. مطلب اول اینه که چه فرقی بین قول به اجزاء لایتجزا و قول به اجسام لایتجزا است. آیا این دو قول مشابه هم نیستند؟ این یه مطلب. مطلب دوم این بحثی که مصنف در اینجا مطرح کرده چه ارتباطی به بحث ما که اثبات هیولاست داره. این دو تا مطلب رو توضیح بدیم دیگه این عبارت خارجه تمام میشه، یعنی وهم دیگه بیان شده با تمام توضیحاتش. در مطلب اول خارجه می فرمایند قول به اجسام لایتجزا همون قول به اجزاء لایتجزاست با دو تا تفاوت که تفاوتاش قبلا هم اشاره شد. تفاوت اول اینه که اون گروه اسم این سقار لایتجزا رو اجزا میذاشتن، این گروه اسم اونها رو اجسام میذارن. که عرض کردم تنها اختلاف در تسمیه نیست، اختلاف واقعی هم هست، به این معنا که اونها که میگفتن اجزا بعد رو برای این اشیا قبول نداشتن، اونهایی که میگفتن اجسام بود رو قبول دارن. پس نتیجه حرف این میشه که قائلین به اجزا معتقدند که جسم از امور فاقد بعدی که لایتجزا هستن تشکیل میشن و قائلین به اجسام، اجسام لایتجزا، قائلن به این که جسم مشهود از اشیایی که از اموری که دارای بودن از فراهم آمدن و اجتماع آمدن اشیایی که دارای بودن درست میشن. این تفاوت اول. البته در باره قول به اجزای لایتجزا خیلی صریح نمیتونیم بگیم اونها اشیایی رو که فاقد بودن منشای پیدایش جسم میدونن، چون اگه یادتون باشه برامون خیلی روشن نبود مطلب. گاهی میگفتیم آیا شما از این اجزا رو اجزای صاحب بود میدونید یا اجزای فاقد بود میدونید؟ اگر صاحب بود بدونید چنین حکمی هست، اگر فاقد بود بدونید چنان حکمی هست. پیدا بود که برامون خیلی منظورشون روشن نیست. تعبیر به جزء کردن و بعد این رو تعبیر به جسم رو اجازه ندادن، یادتون هست این تعبیر به جسم اجازه نمیدادن، تعبیر به جزء میکردن، تعبیر به جسم اجازه نمیدادن. اینا نشون میداد که گویا بُعد رو قبول ندارن، ولی از طرفی میگفتن این اجزا جسم رو تشکیل میده و معلومه که از فاقد بُعد بُعد درست نمیشه. از این جهت میگفتن که بُعد رو قبول دارن. لذا اون مطلبشون خیلی برامون روشن نبود، ولی مطلب اینا برامون روشنه. اینها میگن جسم و معتقدن میگن که بُعد داره و میگن حتی سطوح مختلف داره. چنانچه در جلسه قبل که من توضیح میدارم دقت کنین که بعضی از این اشکال مثلا 4 تا سطح داشت، بعضیشون 12 تا سطح داشتن. مثلا گفتیم فلک هر جزءش هر جسمش 12 تا سطح داره. خب سطوح مختلف حاکی از داشتن حجم مختلفه. این فرق اول بود بین قائلین و اجزا و قائلین و اجزا. فرق دوم که باز هم قبلا اشاره شد این بود که قائلین و اجزا همونطور که تقسیم فکری رو برای این اجزا اجازه نمی دادن، تقسیم وهمی و فرضی و امثال ذالک رو هم اجازه نمی دادن. ولی این گروه که زیمقراطیس و طرفدارانش هستن، اینها هم تقسیم فکری رو اجازه نمی دن برای اون اجسام ریز، ولی تقسیم وهمی رو و تقاسیم دیگر رو اجازه می دن. تقسیم به وسیله اعراض رو اجازه می دن. مثلا فرض کنید یک طرف این جزء، یک طرف این جسم لا یتجزا میتونه سفید باشه، طرف دیگرش سیاه باشه، این جزء به توسط سفیدی سیاهی تقسیم بشه، اما تقسیم فکری نمیشه. دیروز هم عرض کردم اینها تقسیم فکری رو اجازه نمیدند، نه به خاطر اینکه ما ابزار نداریم، بلکه به خاطر اینکه اون جسم لا یتجزا قبول تقسیم نمیکنه، ولی اگه ابزار هم داشته باشیم نمیتونیم اون جسم تقسیم کنه. چون اینها معتقد بودن جسم از همون شیار و درزهایی که در واقع دارد تقسیم می شود و به جایی می رسیدیم که شیارها منتفی می شدن، درزها منتفی می شدن، دیگه درزی وجود نداشت. وقتی وجود نداشت که تقسیم ممکن نیست، تقسیم فقط به توسط اون شیارها ممکن بود. در اون جزء لایتجزا، در اون جسم لایتجزا شیاری وجود نداره، چون وجود نداره پس تقسیم ممکن نیست. علت تقسیم نکردن نه ابزار نداشتن است، بلکه قابلیت نداشتن اون جسم است. اینا مطالبی بود که در فرق بین قول به اجزا الهی تجزا و قول به اجسام الهی تجزا میشود گفت. حالا عبارت تلاشی کنید. صفحه 54، این سطر 12 هم. و بل جمله هاذا المذهب، یعنی مذهب مثبتین اجسام لایتجزا چه زیمقراطیس و طرفدارانشان، هذا المذهب هو بعینه مذهب مثبت الاجزا، عیناً مذهب مثبتین اجزاست. مذهب مثبتین اجسام عیناً مذهب مثبتین اجزاست، جز در دو چیز: یکی در تسمیه اجزا و اجسام، که اونها اجزا نامیده بودند اینها اون اجزا رو اجسام مینامند. دوم و فی تجهیز انقسام الوهمی علیها، در این که این گروه جدید اجازه میدن انقسام وهمی رو علیها، یعنی بر اجسام، بر این اجسام صغار لا تجزا. فکری رو اجازه نمیدن ولی وهمی رو اجازه میدن، در حالی که اون قائلین به اجزا وهمی رو اجازه نمیدادن، همونطور که فکری رو اجازه نمیدادن. این مطلب اول. مطلب دوم که در این عبارت خواجه باقی مونده اینه که مصنف چرا این فصل رو، به چه مناسبت این فصل رو در بحث هیولا آورد، با اینکه به ظاهر این فصل ارتباطی با بحث هیولا نداره. جواب این سوال اینه که چطوری ما هیولا رو اثبات کردیم؟ ما هیولا رو از طریق عروض انفصال فکری بر امر متصل ثابت کردیم. گفتیم انفصال فکری بر امر منفصل عارض میشه و این امر بر امر متصل، بر امر متصل عارض میشه و این امر متصل نمیتواند اون انفصال را قبول کند، چون قابل باید با مقبول جمع شود و با عروض مقبول از بین نرود، در حالی که اتصال با عروض انفصال از بین میرود. پس اتصال قابل اون انفصال فکری نیست، چیزی دیگری باید باشد که اون انفصال فکری رو قبول کند و اون چیزی دیگر عبارت است از هیولا. به این طریق ما هیولا رو اثبات می‌کنیم. این دلیل ما بود در هیولا. حالا ببینیم که زینقراتیسی ها چی میگه. آیا حرف زینقراتیسی ها با اون دلیلی که ما برای اثبات هیولا آوردیم ارتباطی نداره یا مرتبط هست و دلیل ما رو خراب میکنه؟ الان بیان میکنیم که مرتبط و دلیل ما رو خراب میکنه، ولو اصلا کاری به دلیل ما به ظاهر ندارن، ولی اگه حرف اینها جا بیفته دلیل ما تو هیولا خراب میشه. بنابراین چون ما بحثمون در اثبات هیولا بود، باید این مزاحم رو از سر راه برداریم. به قول اینا مزاحم ماست دیگه، چون ولو ظاهر حرفشون کاری به ما نداره، ولی خوب که بهش کافی میبینیم نه، چه کاری به ما داره، یعنی دلیل ما رو خراب میکنه، مزاحم دلیل ماست. خب اگر ما بخوام هیولا رو اثبات کنیم و از دلیلمون حمایت کنیم، باید این مزاحم از سر راه برداریم. به این جهت وارد این بحث شدیم. اما چطور این مزاحمت میکنه؟ چطور این قول مثبتین اجسام مزاحمت میکنه؟ میفرماد که این گروه تقسیم وهمی رو اجازه میدند، ولی تقسیم وهمی مستلزم تقسیم فکری نیست. یعنی اینطور نیست که اگه تقسیم وهمی جایز شد تقسیم فکری هم جایز بشه. پس از اجازه تقسیم وهمی اجازه تقسیم فکری استفاده نمیشه. علاوه بر این خود آقایون معتقدند که اون وقتی هم که تقسیم فکری عارض میشه از همون محلهای انفصال وارد میشه. پس خود جسم میتواند انفصال رو بپذیرد، خود جسم میتونه انفصال رو بپذیره، منطقه از همون نواحی که منفصل فی الواقع هستن و هیچ اشکالی پیش نمیاد. وقتی یه متصلی منفصل نمیشه، منفصلی ظاهر میشه. اگر چنینه پس متصلی منفصل نمیشه، دلیل ما باطل میشه، چون دلیل ما میگفت متصل میخواد منفصل بشه و چون میخواستیم نذاریم متصل منفصل بشه، انفصال رو به متصل نسبت نمیدادیم، به ماده نسبت میدادیم. در دلیل ما انفصال وارد میشد و میخواست وارد بر اتصال بشه و نمیتونست وارد بر اتصال بشه، بر مجاور اتصال که ماهی هیولا بود واردش میکردیم. اما بنابر قول اینها انفصال وارد بر اتصال نمیشه، انفصال وارد بر انفصال میشه، منطقه انفصال ظاهر وارد بر انفصال مخفی میشه. اصلا اتصالی در کار نیست که بخواد به هم بخوره. پس بنابر قول اونها انفصال ما بر خود همین جس وارد میکنیم، احتیاج به هیولا نداریم. دقت میکنید که اونها هیولا رو منکر میشن. یعنی اگر قول اونها درست بشه دیگه ما احتیاج به هیولا پیدا نمیکنیم. دلیل ما که مبناش انفصال مبناش استحاله انفصال متصل بود، اون دلیلی از این میره، تو متصلی منفصل نمیشه، منفصلی انفصالش ظاهر میشه. از حرف اینو اگر تمام بشه، دلیلی که ما رو اثبات هیولا آوردیم باطل میکنه. به همین جهته که مصنف که میخواهد از دلیل اثبات هیولا حمایت کند، وارد این قول میشه تا این قول رو باطل کنه، که با ابطال این قول میتواند هیولا را با دلیل مذکور اثبات کنه. مناسبت ورود در این بحث اینه، ولی به ظاهر این بحث ربطی به هیولا نداره. و وجه تعلقهی به هذا الموضع، وجه ارتباط این قول به هذا الموضع، به این بحثی که ما درش بودیم، یعنی به بحث اثبات هیولا، وجه ارتباطش این است. حجتی که ذکر شد در نفی اجزا که در فصول سابقه مطرح شد، گفتیم اجزا الهیت اجزا نداریم، اون حجت اقتضا میکرد که هر حجتی که میگفتیم اجزاء لا یتجزا نداریم، حجتی که ما اقامه کردیم و با اقامه او قول به اجزاء لا یتجزا رو باطل کردیم. اون حجت اقتضاست، اقتضا میکرد که هر ذی حجمی لااقل قابل انقسام وهمی باشد. اگرم انقسام فکری پیدا نمی کند به خاطر این که ما توانایی نداریم که فکش کنیم، لااقل انقسام وهمی پیدا بکند. ولیکن واجب نبود که هر قابل انقسام وهمی قابل انقسام انفکاکی هم باشد. پس از انقسام وهمی به انقسام انفکاکی منتقل نمی شدیم. بنابراین اون دلیل ما انقسام انفکاکی رو اثبات نمی کرد برای هر موجودی. و از طرف دیگر کانت الحجت المذکورت فی اثبات الهیولا مبنی بر این که انقسام فکی حاصل است. دلیلی که ما در نفی اجزا آوردیم بیان میکرد که انقسام وهمی حاصله، ثابت نمیکرد که انقسام انفکاکی حاصله. ولی دلیلی که ما برای اثبات هیولا آوردیم بیان میکرد که انقسام انفکاکی لازمه، اگر انقسام انفکاکی نباشه هیولا درست نمیشد. ولی کانت الحجت المذکورت فی اثبات الهیولا مبنی بر این که امتداد قابل انقسام انفکاکی هست. خب پس ما برای انفصال انفکاکی، برای اثبات هیولا احتیاج به انفکاک داریم، احتیاج به عروض انفکاک بر متصل داریم. در قول زیمقراطیسه ها اینی که مورد حاجت ماست حاصل نمیشه. مورد حاجت ما اینه که انفصال بر اتبر متصل وارد بشه. بنابر قول زیمقراطیسی ها انفصال بر متصل وارد نمیشه. پس اونی که مبنای دلیل ما برای هیولا بود با کلام زیمقراطیسی ها از بین میره. وقتی مبنای دلیل از بین رفت، دلیل از قوت میفته. فاذن لو کانت البسائط، منظور از بسائط اجسام صغار لایتجزاست. نه، منظور از بسائط همون اجسام بسیطه، عناصر بسیطه است. فاذن لو در اینجا ها، در یه جای دیگه ممکنه منظور از بسائط که مثل در جلسه گذشته داشتیم و توضیح دادیم، منظور از بسائط همون اجسام صغار و تجزا باشه. فرزن لو کانت البسائط غیر قابل از این انفکاس، اگر بسائط مثلا یه تیکه خاک، یه مقدار از هوا که اینا جز بسائط هست، اینها قابل انفکاس نباشند، بلکه انما تتصل به تماس و تنفصل به زوال تماس، اتصالشون به این است که این اجزا با هم تماس بگیرن، انفصالشون به انفکاک نیست، به اینه که اون تماسی که برقرار شد به هم بخوره. و از همون محلایی که اتصال برقرار شد، اتصال مجاورتی، از همون طریق، از همون محلها مجاورت از بین بره. اگر چنین باشد که بسائط قابل انفکاک نباشن، اتصالشون با تماس باشه، انفصالشون به انفکاک نباشه بلکه به زوال تماس باشه، لکان اثبات ماده به حجتی که در اثبات هیولا ذکر شد متعذرن، دیگه ممکن نیست. چرا؟ چون دلیلی که ما برای اثبات هیولا آوردیم میگفت انفکاک بر متصل وارد میشه و چون متصل نمیتواند انفکاک رو بپذیرد، پس مجاورش که ماده است باید بپذیرد، یا محلش که ماده است باید بپذیرد. خب در قول زیمقراطیسی ها انفکاک بر متصل وارد نمیشه، انفکاک تماس این متصل ظاهری رو به هم میریزه و اون منفصل باطنی رو ظاهر میکنه، پس بر متصلی وارد نمیشه. بنابراین اگر بخواهیم قول زیمقراطیسی ها رو قبول کنیم، باید از دلیلی که بر اثبات هیولا آوردیم رفعیت کنیم. با وجود این قول نمی شود به اون حجت پایبند بود. فهذا الوهم هو هذا المذهب، وهمی که مصنف در عنوان این فصل بهش اشاره کرد، که اشکال بر دلیل هیولاست در واقع همین مذهبه، که این مذهب اگر چه به ظاهر اشکال بر هیولا نیست ولی باطنن اشکال بر هیولا هست. پس وهمی که مصنف گفت اینه، اشکالی که مصنف کرد همین مذهبه. خب بعد یه عبارتی از مصنف داشتیم که اونو باید توضیح بدیم. مصنف گفت امتداد جسمانی واحد، این امتداد جسمانی واحد رو میخوام تفسیر کنیم. منظور از امتداد جسمانی واحد همون جسم صغیر لایتجزا است که از او به زمینه اجسام دیگر لایتجزا جسم مشهود درست میشه. او رو مصنف نگفته جسم صغیر لایتجزا، ازش تعبیر کرده به امتداد جسمانی واحد، نه که اون جسم ریز واحد تشکیل دهنده این جسم مشهوده، که از ترکیب این وحدات اون جسم مشهود تشکیل میشه، لذا چون واحد این اجسامه اسمشو گذاشته واحد. امتداد جسمانی هم گفته به خاطر اینکه جسمه، اونا گفتن جسم لایتجزا، این گفته امتداد جسمانی. امتداد جسمانی همون جسمه. بعد برای اینکه ثابت کند لایتجزا بودنش رو تعبیر کرده به واحد. واحد یعنی واحدی که میتواند با تکرارش این جسم مشهود رو تشکیل بده. پس والامتداد الجسمانی الواحدی که شیخ در این وهم ذکر کرده، هو الذی یسمیه اصحاب هذا المذهب جسما بسیطا واحدا، همونی است که اصحاب این مذهب اون رو جسم بسیط واحد مینامند. اونا میگن جسم بسیط واحد، مصنف گفته امتداد جسمانی واحد، هر دو یه چیه منتها تعبیر فرق میکنه. توجه کردید؟ اینا من دوباره تکرار میکنم، الان هم گفتم جلسه گذاشتم گفته شد که بسیط در اصطلاح این گروه دو تا اطلاق داره، یکی اطلاق میشه بر عنصر بسیط، دوم اطلاق میشه بر همین اجسام صغار لایتجزا. گاهی بسیط یا بسائط میگن اراده میکنن این اجسام رو، گاهی بسیط یا بسائط میگن اراده میکنن عناصر رو. منتها توی عبارت مشخصه که کدومش مراده، یعنی خود سیاق عبارت نشون میده، یعنی بنابراین ابهامی در عبارت به وجود نمیاره. خب تا اینجا وهمی که مصنف عنوان کرده بود توضیح داده شد. حالا میخوام وارد تنبیه بشیم، یعنی اشکال جواب بدیم. جواب اشکال به این نیستش که ما بیاییم دلیل هیولا رو تکمیل کنیم، دلیل اثبات هیولا رو تکمیل کنیم، چون این قائلین اون دلیل رو خراب نکردن که ما بیام اون دلیل آباد کنیم. جواب از اشکال اینه که مذهب اینا رو خراب کنیم، که این مذهب مزاحمتی با دلیل ما نداشته باشه. به این جهت ما وارد این مطلب میشیم که دلیل اینها خراب، که مذهب اینها خراب. ابتدا از آنچه که اونها قبول دارن استفاده میکنیم، بعد منتهی میشیم به اونی که انکار میکنن. میگیم از اون مقبولاتتون استفاده میشه که این منکرتون هم باید مقبول باشه و شما بی جهت انکار کردید. مقبولات اونها دو چیزه، یعنی یک چیزه که در دو موضع صدق میکنه. یکی این که اونها تخفین وهمی رو برای این جزء در این جسم لایتجزا قبول دارن، تخفین وهمی رو قبول دارن که چند بار تا حالا گفتیم. دومی که تخفین به توسط عرض رو قبول دارن، یعنی دو عرض اگر عارض شد بر این جسم صغیر لایتجزا، این جسم صغیر رو تقسیم میکنه، اما نه به تقسیم فکی بلکه به تقسیمی که خاصیت عروض دو عرضه. حالا چه این دو عرضی که عارض میشن قارین باشند یا اضافتین باشند، که تقسیم به توسط عرض هم دو موضع داره و دو مورد داره. یکی تقسیم به دو عرض قار به توسط دو عرض قار، یکی هم تقسیم به توسط دو اضافه. تقسیم به توسط دو عرض غار این است که بخشی از این جسم لایتجزا مثلا سیاه باشه، بخش دیگر سفید باشه. سفیدی و سیاهی دو عرض غارن که وقتی عارض شدن این جسم لایتجزا رو تقسیم میکنن، اما نه تقسیم فکی، بلکه تقسیم به توسط عرض، تقسیم به توسط رنگ. گاهی از اوقات هم تقسیم به توسط دو عرض غیرقار، یعنی به توسط دو اضافه حاصل میشه. میگیم که این سطح، این جسم لایتجزا فلان سطحش چسبیده به اون جسم، فلان سطح دیگرش چسبیده به این جسم. اضافه میگیم اون سطح رو به اون جسم و این سطح رو به این جسم. دو تا اضافه است. بنابراین این جسم لایتجزا به توسط این دو اضافه تقسیم میشه. یا میگیم این سطحش، نمیگیم چسبیده، میگیم مقابله، محاذی با اونه، با اون جسمه، و این سطحش محاذی با این جسمه. یا بفرمایید این سطحش دست راست قرار گرفته، اون سطحش دست چپ قرار گرفته، یا اون بالاست این پایینه. به هر صورت به وسیله اضافه تقسیمش میکنیم. جسم رو به وسیله عروض دو اضافه تقسیمش میکنیم. پس جسم گاهی به جسم لایتجزا، جسم لایتجزا گاهی به توسط عروض دو عرض غار و گاهی به توسط عروض دو اضافه تقسیم میشه. این دو تا مطلبی است که آقایون قبول دارن. یکی این که جسم فقیر لایتجزا به وسیله وهم تقسیم میشه، دوم به توسط عروض دو عارض تقسیم میشه. حالا دو عارض میخوان دو عارض غار باشن یا دو اضافه باشن. اینا مقبولات زینقراطیسی هاست. ما از این مقبولات استفاده میکنیم. میگیم که این مقبول شما اقتضا میکند که جسم لایتجزا به دو بخش تقسیم بشه، البته نه تقسیم فکی، به دو بخش تقسیم بشه. این دو بخش رو ملاحظه میکنیم، یکی رو با دیگری میسنجه، این یک سنجش. دوم اون یکی رو با کل میسنجه، این دو تا سنجش. سوم اون یکی رو با امر خارجی که از افراد طبیعت خودش میسنجه. مثلا سنگی بوده، خاک بوده، خاک رو تقسیم کردیم، رسیدیم به اون جسم لایتجزا. بعد به توسط فرض کنید وهمی یا به توسط عروض عارضی تقسیمش کردیم، دو بخش پیدا کرد، بخش الف بخش ب. میبینیم بخش الف با بخش ب از نظر طبیعت یکسانه. خودشون گفته بودن تبایع همه یکسانه. خب حالا ما تقسیم کردیم، البته تقسیم فکی نکردیم، ولی یه تقسیم خاصی دیگری وارد کردیم که دو بخش پیدا شد، یکی بخش الف یکی بخش ب. بخش الف رو با بخش ب سنجیدیم، دیدیم هر دو یه طبیعت دارن. باز الف رو با کل سنجیدیم، کلی که الف جزءشه ب جزءشه، دیدیم باز یک طبیعت دارن. رفتیم با خارج سنجیدیم، یعنی با خاکهای دیگه، با خارج موافق سنجیدیم، نه با آب بسنجیم، با خارج موافق، یعنی با خاکهای دیگه سنجیدیم، بازم دیدیم یک طبیعت داره. از اینجا فهمیدیم که طبیعت مشترکه. حالا که طبیعت مشترکه، حکمی رو وارد میکنیم بر طبیعت مشترک تا بتونیم این حکم رو به همه جا که این طبیعت هست سرایت بدیم. نمیریم سراغ یک فردی از این طبیعت و حکم رو بر اون فرد بار کنیم تا شما بعداً که خواستیم تعمیمش بدیم بگید چرا از فردی به فرد دیگر سرایت دادی. بلکه ما حکم رو ابتدا رو طبیعت وارد میکنیم، بعد این حکم به هر فردی که تعلق بگیره به جاست، دیگه سرایت نیست. هر فردی که مصداق این طبیعت بشه، یا به تعبیر دیگه هر جا که این طبیعت بیاد حکمشو با خودش میاره. خب حکمی که میخوام بیان کنیم اینه که بله حکم رو با طبیعت بار میکنیم، قهران به همه افراد سرایت میشه. سرایت رسمش نیست. تا بگید سرایت حکم از موضوعی به موضوع دیگر شده است و این درست نیست. سرایت نیست. حکم رو بر طبیعت بار میکنیم، هر جا طبیعت رفت حکمش همراه خودش میبره. پس در تمام افراد این طبیعت حکم میاد و اون حکمی که میخوام بار کنیم اینه که اگر دو متصل داشتیم، این دو متصل قابلند که منفصل شدن در این طبیعت. در این طبیعت ملاحظه میکنیم اگر دو متصل داشتیم، یعنی دو جز دو جسم لایتجزای از خاک داشتیم که کنار هم چسبیده بودند، اینا قابلند که متباینه این بشن، یعنی از هم جدا بشن، منفصل بشن. به همون بیانی که خود زینوراتیسی ها گفته، اگر دو منفصل داشتی، یعنی جسم لایتجزایی و جسم لایتجزایی که از هم جدا بودند و متباین بودند، اینا قابلن که به هم بچسبند و متصل بشن. پس هر دو منفصلی قابلیت اتصال دارند و هر دو متصلی قابلیت انفصال دارن و هر دو منفصلی قابلیت اتصال دارن. یک نیست که بر طبیعت خاص باره. هرگاه دو جزء منفصلی داشتید در طبیعت خاص، کار فرد نبینید، در طبیعت خاص هرگاه دو جزء متصل داشتید میتونید منفصلش کنید. هرگاه دو جزء منفصل داشتید میتونید به هم بچسبونید و متصلش کنید. این حکم طبیعت خاک. این حکم طبیعت در خاکی که یک مشت باشد صدق میکنه، در خاک ریز هم باید صدق کنه، چون که طبیعت رفته. پس اگر یک مشت خاک داشتید میتونید اینو جدا کنید، میتونید اینو با یه مشت دیگه متصل کنید. هم تباین این یک مشت خاک ممکن است، هم اتصال این یک مشته به مشته دیگر ممکن است. چرا؟ چون طبیعت خاک قبول کرد اتصال را و قبول کرد انفصال را، و در این مشته خاک طبیعت خاک هست. پس این مشته هم به خاطر وجود طبیعت حکم طبیعت را داره، یعنی میتواند متصل شود، میتواند منفصل شود. این در موضوع مشته خاک. میام سراغ دو جسم لایتجزای خاک. اینجا هم طبیعت خاک هست، اینجا هم طبیعت خاک هست. پس اون حکم میاد که میتوان این دوتا را با هم متصل کرد و میتوان هر یک را یا هر دو را از هم منفصل کرد. پس اون یکی هم منفصل میشه، اون یه جد هم منفصل میشه. چرا؟ چون یه جد طبیعت خاک رو بره. ما در طبیعت خاک حکم کردیم به قابلیت اتصال و قابلیت انفصال. در طبیعت خاک این حکم کردیم. حالا طبیعت خاک توی این یه مشتم هست، تو اون یه جز علایت اجزام هست. پس اون یه مشتم باید قابل اتصال انفصال باشد، اون یک جز هم، اون یک جسم ریز هم باید قابل انفصال اتصال باشد. چرا؟ چون طبیعت در هر دو جا هست، بنابراین هر جا که به هر جا که طبیعت برود حکم خودش رو میبرد. چون طبیعت در هر دو جا رفته حکم خودش رو میبره. حکم یعنی قابلیت اتصال و انفصال. حالا قابلیت اتصال که در این بحث ما خیلی به درد ما نمیخوره، قابلیت انفصال به دردمون میخوره. قابلیت انفصال به دردمون میخوره، یعنی پس این جزء خاک قابل انفصال هست. حالا اگر منفصل نمیشود چون ما ابزار نداریم، اما حرف دوباره برمیگرده و ثابت میشه که اون جزء خاک هم میتواند منفصل شود. بحث رو نبرید رو فرد، بحث رو نبرید رو فرد. ما بحث رو بردیم رو طبیعت، شما بحث رو بردید رو فرد، اونا هم شاید بحث رو برن رو فرد. زیمون راتیسی ها بحث رو میبرن رو فرد، ما بهشون میگیم ببرید رو طبیعت. آیا طبیعت خاک، حالا کار به افراد نداریم، آیا طبیعت خاک قابل فصل و بست هست یا نه؟ طبیعتش قابله، خود آقایان قبول دارن. این طبیعت هر جرف این قابلیت رو با خودش میبره. تو اون جسم ریز لایتجزا یا به قول اونها این طبیعت رفته.
این طبیعت این جس قادر که به چنانی که دیگه قرار میگه مقابلش قرار میگه من بچستم، نه که خودش میتونه اصلا دو جلسی.
نه اتصال کار نداریم، انفصال رو عرض میکنیم. بله اتصال، اتصال حتما احتیاج داره به اینکه دو تا جز باشه تا به هم متصل بشه، ولی طبیعت خاک انفصال پذیره. طبیعت خاک هر جا بود انفصال پذیرش انفصال هست. در این یه مشت خاک طبیعت هست، اتصال دیگه نه اتصال هست، بالاخره امتداد اتصالی که هست.
اتصال رو ندارم دیگه،
اتصال که نمیتونه قبول نداشته باشه. اتصال قبول داره، جسم قائله، جسم قائله، امتداد داره، نمر قائله. اتصال نفرمید، امتداد بفرمید، امتداد بفرمید. امتداد آیا هست یا نیست؟ این جسم صغیر امتداد داره و ما بر طبیعت امتداد گفتیم، طبیعت امتداد خاک. بر طبیعت ممتد خاک گفتیم اتصال آرز میشه. این طبیعت ممتد، طبیعت ممتد خاک. البته طبیعت ممتد آدم خواهیم گفت در هر کدوم از اجسام که میخوان وارد بشیم، همین مطلب رو، همین دلیل رو پیاده میکنیم. منطقه چون بحث ما در خاک بود، مثالی که گفتیم خاک بود، حالا بحث رو خاک داریم تهم میکنیم. و الا در آدم همینطوره، در آتش هم همینطوره، در افلاک هم همینطوره، در همه چی همینطوره. میخوان بگیم طبیعت ممتد خاک، و اینا قبول دارن که در اون جسم سطحی هم طبیعت ممتد خاک هست، در اون یه مشت خاک هم طبیعت ممتد خاک هست. طبیعت ممتد رو قبول دارن. اینا قائل به جسم لایتجزا، نه قائل به جزء لایتجزا. چون قائل به جسم، پس امتداد رو قبول دارن و قبول دارن که طبیعت ممتد ما داریم. وقتی این طبیعت ممتد در هر جا باشد قابلیت انفصال رو میاره. این طبیعت ممتد تو اون یه مشتم هست، تو اون یه ذره هست. نه همینطوری طبیعت میگه چیه، کنار هم هم نباشن طبیعت میگه چیه. این یه ذره خاک طبیعتش با اون یه مشت خاک برابره. الان توضیح بدیم، یه ذره خاک با جزء دیگر، یک جزء با جزء دیگر، یک نیم جزء با نیم جزء دیگر، یک نیم جزء با کل، دو جزء با کل، دو جزء با خارج، همه طبیعتش موافقه. الان توضیح دادیم طبیعت ها یکی هست. اینو برای چی گفتیم؟ برای اینکه اول وحدت رو درست کنیم، بعد اگر حکم رو این واحد آوردیم بتونیم در همه جا بیاریم. یعنی این مطلبی که گفتیم این طبیعت ها یک سانن، در چی گفتیم؟ برای اینکه وقتی یه جا طبیعت رو با حکمش بردیم، در جاها دیگه هم داره. اگه یک سان بودن اثبات نمی شدیم، به مشکل برخورد می شدیم. اول بیان کردیم که این اجزا، اجسام، بزرگشون، کوچیکشون، همشون طبیعتشون یکیه. وقتی طبیعت همه رو یکی کردیم، وقت نشیم حکم طبیعت رو در همه جا اجرا کنیم. به خاطر اینکه طبیعت همه جا میره، طبیعت هم تفاوت نمی کنه. هر جا رفت تفاوت نمی کنه با جای دیگه. قراره که طبیعت یکسان باشه. هر جا رفت تفاوت با قبل نداره، بنابراین حکمی که مخصوص اوست همه جا میبره. بله اگه یه جا مانعی برخورد کنه، مانعی برخورد کنه تخریب نمیشه. یعنی به خاطر مانع. اما طبیعت به ماهیت طبیعت هر جا رفت این حکم قابلیت انفصال رو با خودش میبره. شما حکم رو میبرید رو فرد.
طبیعت هم بزنید. چون آدم یه جز بزنید.
طبیعت داره. خب اینو اونا نمیگن. اونا میگن همه اجزا طبیعت میگن. خب پس اگر این طبیعت اینجا هم هست، اینجا هم هست، حکم مخصوص این طبیعت هم هر دو جا هست.
چون چیزی دارم چیز
رو تفصیل طبیعت خود تفصیل میشه.
میگه طبیعت
چون
همون جز رو
به تفصیل میزنه. ولی بله در طبیعی من جز رو تفصیل میکنم، ولی حکم رو طبیعت میگه. درست مثل حرفای قبل ما که در طبیعی میامدیم سراغ عنصر، نمیرفتیم سراغ فلک، ولی حکم رو طبیعت میبودیم. گفتیم طبیعت اتصال اینطوره، حالا میگیم طبیعت امتداد اینطوره. درسته در وقت تبیین مثال میزدیم به عنصر در اونجا، مثال میزنیم به جزء خاک و به دو جزء خاک در اینجا، مثال همون کار نداشته باشید. حکم رو طبیعت داریم میبریم. حکم وقتی رو طبیعت رفت، در هر جا طبیعت بره حکم رو خودش میبریم. نه طبیعت الان یکیه تعریف میکنیم. همه همون طبیعت یک سن تعریف میکنم. اونا چی رو تعریف کردن ما چی رو تعریف میکنم؟
اونا دارم یه ما یه جسم که قابلیت اتصال داره ما داریم میدیم. اونا میگن یه جسم نیست. یه جسم متصال.
این که اختلاف طبیعت نیست. این مصادیق طبیعت مختلف رو مختلف بیان میکنی. یعنی مصادیق طبیعت رو اونا میگن یه جزء، ما میگیم دو جزء. خب این مصادیق طبیعته. عرض میکنم به خود طبیعت توجه کنید. طبیعت مختلف نیست. نه اونا تفسیر مختلفی از طبیعت دارن، نه ما.
اونا نمیخواد
طبیعت
تفسیر میشه.
نمیگه اصلا
نمیشه
طبیعت
جزء
رابطه
نه
جدا میشه. طبیعت اصلا به طبیعت رابطه نداره. آیا دقت کنید این تیکه الان این تیکه اگه دقت بکنید مشکلتون حل میشه. آیا همون یک جزء طبیعت طرف راستش با طبیعت طرف چپش برابر نیست؟ بله، یه جسم لایتجزا، یه جسم لایتجزا جزء طرف راستش با جزء طرف چپش یک طبیعت ندارن؟ یک طبیعت دارن. این طبیعت توی جزء دیگه هم هست. پس اگر این دو جزء رو با هم مقایسه کنید طبیعت رو میابید، یک جزء تنها رو هم مقایسه کنید طبیعت رو میابید. چرا خاک تونست تقسیم بشه؟ چرا خاک تونست تقسیم
بشه؟ تقسیم نشده،
تقسیم شده. چرا؟ تقسیم شده، من تا حالا بسر بود متصل تقسیم نشده. تقسیم که شده بود، تقسیم فکی که شده. تقسیم فکی چطور در اون جزء بزرگ جایز بود و در این جزء کوچک جایز نیست؟ با این که طبیعت ها همه یکسانه.
چون
این
دوتا طبیعت یه چیه؟ این دو تا طبیعت
هم کنار هم
برای
یه طبیعت جدا شده. دو تا طبیعت نفهمه، دو تا جسم.
هر جز این طبیعت داره
دیگه.
مثلا اما طبیعتاشون یکیه، اما هر جز برای خود سواست. بله. خب اونا کنار هم برای چون دو تا رو کنار هم جز یک میگیریم بگیریم که کلش یه طبیعته. حالا این طبیعت رو دو تاش کردیم. اون را که تکیه خب اون طبیعت داره حالا من دو تا میشه. من میگم دو تا هم کنار هم بودن، دو تا رو جدا کردیم.
بله، همون جوابی که اول عرض کردم، شما میرید سراغ افراد. از کجا ما فهمیدیم؟ بله، از طریق افراد فهمیدیم. ما از طریق افراد فهمیدیم، یعنی رفتیم دیدیم این جزو با این جزو میشه از هم جدا کرد و بعد میشه چسبون. فهم ما از طریق افراد بود، ولی حکمی که پیدا شد رو طبیعت رفت. ما از طریق افراد سیر کردیم، ولی به کجا رسیدیم؟ رسیدیم به این که طبیعت قابل اتصال و انفصاله. پس حکم نفس طبیعت، وقتی حکم نفس طبیعت به هر جا که برسیم و هر جا که طبیعت برود حکم هم باشه، پس قابلیت انفصال.
بحث اون
که شما میدونی طبیعت
اثبات
نشد، طبیعت اثبات نشد،
چون تو
هست
دو
جز
که طبیعت اثبات نیست.
طبیعت ها یکی هم داره. اگر طبیعت دو جز یکیست، طبیعت دو جز، دقت کنید، دو جز کنار هم قرار گرفته مجموعاً طبیعتشون یکیست، اون دو جز طبیعت مجموعشون یکیست. چرا تک تک یکیست؟ چرا طبیعت یکیش هم طبیعت اون یکی با این یکی یکیه، طبیعت مجموع هم یکی،
مجموع با این یکی یکیه؟
بله، طبیعتشون یکیست. ولی خب
هم مجموع کنن هم طبیعت جدید ایجاد نمی کنه، همون تک تک.
خیلی خب، درسته دیگه، طبیعت جدید ایجاد نمی کنه.
طبیعت بازم تفصیل نکردیم.
حالا اجازه بدیم من حرفم تموم بشه. ببینید این دو تا جز، دو تا جز مجموعاً یه طبیعت دارن یا سه تا طبیعت، یه طبیعت دارن. اون جزء لایتجزا اون هم همین طبیعت داره. ما میگم توی همین دو جز، توی همین دو جز حکم میدید و طبیعت میذاریم، میگیم که این طبیعت قابل انفصال هست نیست، هست. همین طبیعت اونجا هم هست، پس ما قابل انفصال باشه.
طبیعتی که اونم از دیست میگن، مردم هم طبیعتی که داره قابل انکلات، انکلات هم قرار بسن،
طبیعتی که اونا میگن با خب مال انفکاکه، ولی طبیعت شما طبیعت رو شاید یه چیزی دیگه میگیرید تو ذهن.
طبیعت خاص این نیست که
اتصال انفصال داشته باشه. طبیعت خاص اتصال انفصال نداره، اتصال انفصال که آرزه و طبیعت خاصه. طبیعت خاص هیچ کدوم از اینا نه، شما قبول ندارید، اونا قبول دارن، شما قبول ندارید، اونا قبول دارن. طبیعت خاص ببینید شما، طبیعت خاص با اتصال یکیه. اتصال آرزه، هیچ چی نگفته. اتصال
طبیعت
خاص آرزه، اتصال آرزه. اگه اینا قبول نشه چرا اتصال آرزه میشه؟ منتها اتصال به اون نه، اتصالی که عارض میکنن، انفصال رو عارض میکنن، منتها به اون نحوی که خودشون میگن. ما بس اونا میگن اتصال، اونا میگن اتصال، اونا اسمشو میدن اتصال، شما میگید اتصال نشد. ما همون اتصالی که مراد اوناست میگیریم، ما همون اتصالی که مراد اوناست میگیریم. ببینید اول که من وارد بحث میشم شما پا به پای من بیایید، بعد اشکال نمی کنید. من همه اینا رو قبلا توضیح دادم. همون اتصالی که مورد نظر اوناست، نه اتصال مورد نظر ما.
اون یعنی اون
را مورد نظر ما اثبات تحیلا نمی کنه. ما نمی خواهم اثبات تحیلا بکنیم، ما می اثبات تقسیم بکنیم. اثبات تحیلا کار نداریم. خب اونی که قبول دارن، اونی که اجازه بدیم، اونی که اونا قبول دارن، اگه ما قبول کنیم که مطلب اونا میشه، ما می خواهم رد کنیم. می فرماید چون اونا اینو قبول دارن، چون اونا اینو قبول دارن شما باید اینو قبول کنید. این چه مبنای اون رو رد می‌کنید؟ مبنای اون رو داریم رد می‌کنید. هیچ ما این کارا رو نکردیم. معلوم میشه که مطلب نیومده. نمایش کن این کارا رو نکردیم. اون مطلبی که من عرض کردم همین ظاهرا تو ذهن نیومده. یعنی شما رفتین سراغ یه چیز دیگه. ببینید آقایون طبیعت خاص رو در همه جا یکسان می‌دونن. من نمی‌تونن نبینن. باید بدونن. درست. اتصال و انفصال رو طبیعت خاص نمیدونن، عارض بر خاص میدونن، عارض میدونن، پس عین طبیعت نمیدونن. وقت تفسیری که از اتصال دارن و تفسیری که از انفصال با ما فرق میکنه. درست. تفسیری که اونها دارن، ما یه جوره میگن از همون شیارها انفصاله، ما میگیم نه انفصال یه جور دیگه است. اتصال اونها میگن تماس، ما میگیم نه اتصال یک پارچگی. بله تفسیرها فرق میکنه، ما معلوم به تفسیرها میکنه نداریم. ما میگیم همون اتصالی که شما میگویید برای دو جز ممکنه؟ بله. همون انفصالی که شما میگویید برای دو جز ممکنه؟ برای یک جز ممکنه؟ یک دو جز متصل به هم؟ بله. طبیعت این رو میپذیره. درسته ما از طریق وقتی میخوام توضیح بدیم فرد ملاحظه میکنیم، ولی حکم رو طبیعت میره. وقتی طبیعت پذیرفت در هر جا که طبیعت رفت حکم باش میره. حالا اگر مشکلی باشه مشکل خود خواجه توضیح میده، میگه ممکنه مانعی در کار باشه. اگر مانع در کار باشه چی؟ اون بحث هم بحث ما اثبات حیوان نخواستیم بکنیم. ما حرف اونها رد شدیم، تحویل ندادیم. من تعجب میکنم چطوری تحویل دادیم. ما میگیم تقسیم میشه، اون میگه تقسیم نمیشه. به خاطر مانع اون میگه قابلیت نداره، آنه میگه مانع هست. شما میفهم عرض میکنم تمام مباحثی که الان شما دارید مطرح میکنید همه فرمایش خودتونه، هیچ کدوم مبنای آقایون نیست. خب بله فرمایش شما اگه باشه یه چیز دیگه میشه. ما داریم با مبنای آقایون حرف میزنیم، یعنی مبنای زیمراتیسی ها، اونو میخوام باطل کنم. شما هیچ کدوم از مبانی اینا رو تحفظ نمیکنید، یه چیز دیگه خودتون تو ذهنتون هست، با اون وارد بحث میشه. خب بله به نتیجه نمیرسید. اون مبنای آقایون رو باید مطرح کنید. جواب بدید.
ما
این خواستات
رو دیگه اینو
طبیعت خاک قابلیت داره که ما رو هم قرار بگیره، دو تا طبیعت خاک قابلیت داره که از هم جدا بشه. اینو درسته. اینکه
ببینید هر دو تاش یه چیه، یه طبیعت هست. بازم شما طبیعت خاک رو در دو جزء
نه، این کلا طبیعت خاک نیست. طبیعت خاک اگه کلا گفتیم، کلا گفتیم در اون جزء هست.
خب دو تا جز که هم رفت یه تریت که حالا این تریت رو هم نیست میکنیم تو تفصیلش رو میشته و شما هیچ کنی نمیگن.
خب ما همینو میگیم، میگیم همون ما میگیم همون تریت خاک، همون طبیعت خاکی که توی این جزء ریز هست اجازه میدهد که ما این دو جزء و جزء ریز رو از هم جدا کنیم، جزء ریز رو به هم بچسبونیم.
نه اون دو تا طبیعت قابلیت چنان هم قرار میگیرن از هم جدا شد، دو تا طبیعت
نیست توی یه جزء بشه. بله همین کلا از یادم، یعنی آقا این تقسیم دارن نپذیرن، چون تفسیم دارن نپذیرن، خب تو ذهنشون نمیاد مثلا. ولی بالاخره ابن سینا این چیزه که تو ذهن شما آمده، تو ذهن شما آمده، خواجه تو ذهن شما آمده، فخر همه اینا تو ذهن شما آمده که تو هیچ اشکال نکرده، چون اصلا دیدن درسته. شما از اول تصمیم دارید برخورد کنید با این مطالب، خب خود مطلب تو ذهنتون نمیاد. ظاهرن با تمام دفاعهایی که من کردم اگر توش فکر بشه اشکال خودتون برطرف میشه، منتها به شرطی که حرفای من تو ذهنتون باشه، برید فکر بکنید بالاخره قبول بکنید. ظاهرن نمیرسیم از روی تصدیق کنید انسان نمیرسیم.